به رساله به عبرانیان نگاه میکنیم، فصل دوم و آیه 5، کلام خدای زنده و حقیقی. موضوعی که بهش فکر میکنیم ویژگی خاص خداوند ما عیسی مسیح است. آیه 5 چنین میخوانیم: زیرا عالم آینده ای را که ذکر آن را میکنیم مطیع فرشتگان نساخت، اما کسی در مکانی شهادت داد و گفت: چیست انسان که او را به خاطر آوری، یا پسر انسان که به او توجه می نمایی. نویسنده این رساله در مورد برتری بسیار اعظم خداوند ما عیسی مسیح صحبت می کنه. در مورد فرشتگان تمایلی وجود داشته و ممکنه وارد کلیسا نیز شده باشه در اون زمان که فرشتگان رو پرستش کنن و به فرشتگان موقعیت خاصی بدن، اما در فصل اول پرستش اونها کاملا رد میشه و جلال برتر خداوند ما عیسی مسیح نشون داده میشه. پسر جاودانی و ازلی خداوند ما عیسی مسیح که بسیار برتر از فرشتگان هست. فرشتگان صرفا خادمان مسیح هستند. آیا همگی ایشان روحهای خدمتگزار نیستند که برای خدمت آنانی که وارث نجات خواهند شد فرستاده می شوند؟ آیه 5 چنین می خونیم: زیرا عالم آینده ای را که ذکر آن را می کنیم مطیع فرشتگان نساخت. عالم آینده یا جهان آینده کاملا تسلیم و مطیع خداوند ما عیسی مسیح و این در موردش نبوت شده و اعلام شده و خدای زنده اون را اعلام نموده. عالم آینده یا جهانی که خواهد آمد، واژه زیبایی که در زبان یونانی ترجمه شده که همون واژه نیست که در فصل اول به کار رفته و ریشه اون ربط داره به یک خانه، خونه‌ای که کسی درش ساکنه. عالم آینده یعنی اون خانه ابدی مقدسین. ما صرفا در مورد ستارگان و اجرام سماوی صحبت نمی کنیم، بلکه مکانی که قابل سکونت هست. بله، در زمان آینده چیزهای بسیار باشکوهی خواهد بود، اما ما در مورد عالم آینده صحبت میکنیم به عنوان جایی که محل سکونت ابدی مقدسینه. و بعد نویسنده ی رساله چنین میگه که ذکر آن را میکنیم. سوال اینه در کجا راجع به اون جهان آینده و یا بهش صحبت شده تا بدینجا؟ و اگر به آیات قبلی نگاه کنید متوجه میشید که بارها به اون اشاره شده. شاید فصل 1 و آیه 2: در این ایام آخر به ما به واسطه یه پسر خود سخن گفته است. و همچنین فصل 2: خدا گواهی میداد. پس وقتی که نویسنده ای رساله عبرانیان میگه عالم آینده که ذکر آن را میکنیم، اشاره دار به آنچه که خداوند ما عیسی مسیح راجع به اون صحبت کرده. عهد جدید در مورد ابدیت هست. اون رو در عهد قدیم نیز میبینیم و همچنین وعده های اون در عهد قدیم هست، اما عهد جدید به ویژه در مورد جهان ابدی است، در مورد بهشت است و این شهادتی است در مورد حیات جاودانی، حیاتی که خداوند ما عیسی مسیح پسر یگانه مولود پدر اون رو فراهم کرده، او که به جهان اومد تا فدیه بده و اون رو خریداری کنه. پس در این ایام آخر به ما به واسطه که پسر خود سخن گفته است و این ابتدای صحبت راجع به اون عالم آینده است. آیه 2 فصل 1: که او را وارث همه موجودات قرار داد و به وسیله او عالم ها را آفرید. اینجا واژه دیگه ای هست در مورد جهان، اشاره داره به همه اجرام سماوی و این جهان و غیره. آیه 3: که فروغ جلالش و مظهر کامل ذاتش بوده، به کلمه نیرومند خود نگاه دارنده همه موجودات بوده، چون پاک کردن گناهان ما را به واسطه خود اتمام رسانید، به دست راست کبریا در اعلی بنشست. و این در مورد اون جهان آینده است، مکانی که خدای جلال در اون ساکنه و جایی که مقدسین به اونجا خواهند رفت. و یا آیه 8 در فصل 1: تخت تو تا ابد است و عصای ملکوت تو عصای حقیقت است. اشاره دیگه‌ای به عالم آینده یا ملکوت مسیح. فصل 2 آیه 3: پس ما چگونه رستگار گردیم اگر چنین نجات عظیمی غافل باشیم که در ابتدا تکلم به آن از خداوند بود؟ پس این کلام خداونده و بعد کسانی که شنیدند بر ما ثابت گردانیدند، یعنی رسولان راستین مسیح. این رستگاری عظیم، این نجات عظیم اشاره داره به اون نجاتی که در پایان جهان به ما میرسه، اون رستگاری نهایی، نجات نهایی، زمانی که ما مسیحیان از زمان گذشته و وارد ابدیت میشیم و در اونجا نجات کامل خود رو دریافت میکنیم در قدوسیت و جلال کامل. و بعد در مورد آینده صحبت میکنیم، میگه ما چگونه فرار کنیم اگر از چنین نجات عظیمی غافل باشیم. پس این صحبت راجب آینده است که راجب این صحبت میکنه. فصل ده: زیرا او را که به خاطر وی همه و از همه از وی همه چیز میباشد، چون فرزندان بسیار را وارد جلال میگرداند. از اون مکان آینده یا عالم آینده مکان جلال هست. و بعد فصل 3 آیه 1: بنابراین ای برادران مقدس که در دعوت آسمانی شریک هستید. اون دعوت آسمانی، بهشت راستین، جهان آینده و یا عالم آینده که ما مقدسین و مسیحیان به اونجا خواهیم رفت. هرچند که این آیه در مورد برتری مسیح بر فرشتگان، اما موضوع مهمتری که در این آیات ابتدایی صفحه پیدا میشه اون جهان آینده است، عالم آینده که ذکر آن را میکنیم. پس این موضوعی که خداوند ما عیسی مسیح و رسولانش به شکل عمده‌ای راجع به اون صحبت میکنن. و بعد نقل قول شروع میشه از مزمور 8: اما کسی، پس این کس داوود است، اما نامش رو نویسنده ای رساله به ما نمیده، اما کسی در مکانی شهادت داد و گفت. و از آیه 4 تا آیه 6 از مزمور 8 نقل قول میشه: چیست انسان که او را به خاطر آوری، یا پسر انسان که به او توجه نمایی؟ مشخصه که داوود پادشاه یک پیامبر راستین بود، او یک کاهن نبود. تنها خداوند ما عیسی مسیح که هر سه مقام رو داره: پیامبر، کاهن و پادشاه. اما داوود نبی یک پیامبر راستینه. و 6 آیه است در عهد جدید که این رو به ما نشون میده. دو تا از اونها داوود به عنوان پیامبر معرفی میکنه و 4 آیه دیگه اشاره داره به این که داوود اونو گفت و این کلام روح القدس است که توسط روح القدس صحبت کرده. پس داوود به عنوان یک پیامبر به ما معرفی شده به شیوه های مختلفی در عهد جدید و 6 اشاره، 6 آیه در عهد جدید وجود داره. سپس مزامور مسیحای داوود است که مشخصا نبوت های او هست و پیشگویی آینده است. پس او یک پیامبر راستین است. و همچنین عبارات خود داوود در دوم سموئل که چگونه خداوند توسط او از طریق او سخن گفت، روح القدس در او سخن گفت و از کلام و لبهای او استفاده کرد تا کلام رو به ما برسه. پس داوود خودش اون رو میگه، مزامیر مسیحایی این رو ثابت میکنه و همچنین در عهد جدید نیز 6 آیه این موضوع رو به ما نشون میده. پس در آیه 6 چنین میخونیم: اما کسی در مکانی شهادت داده که نام او نیامده، اما داوود نبی هست. اولی نقل قول در آیه 6 چنینه: چیست انسان که او را به خاطر آوری؟ در مورد کل بنی آدم صحبت میکنه، کل نسل بشر. بشر کیست که او را به خاطر آوری؟ واژه عبرانی در مزمور 8 به این شکلی که آدمی کیست که او را به خاطر بیاوری، بیاد داشته باشی. بیاد داشته باشید که آدم و حوا سقوط میکنن و تمامی نسل آدم در او سقوط کرده، رابطه او با خداوند قطع شده و کاری با خداوند نداره، از خداوند فراریه، خداوند رو اطاعت نمیکنه، جویای او نیست، کلامش رو مطالعه نمیکنه و خدا نیز از او دور گشته. نه اینکه کاملا، خداوند همیشه مطابق ارادش همه چیز رو اداره و کنترل میکنه، اما حضورش رو از بر نسل آدمی گرفته و برکات خاصش رو و محبتش رو به نسل بشری به اون شکل خاص نمیرسونه. سوال اینه چیست انسان که او رو به خاطر آوری؟ یعنی در این شرایطی که سقوط کرده، در تباهی کامل هست و تو رو فراموش کرده، خداوندا چیست انسان که او رو به خاطر آوری؟ آدمی که طاغیه، آدمی که رابطش قطع شده، انسان که از تو دور گشته، یا پسر انسان که به او توجه می نماییم. در اینجا پسر انسان البته اشاره داره به نسل آینده آدم یا بنی آدم. از هر کس که بعد از آدم به دنیا میاد پسر انسان محسوب میشه، البته جدای از خداوند ما عیسی مسیح. یا پسر انسان که به او توجه می نمایی، یعنی کل نسل بشریت. واقعا آدمی کیست که به او توجه می نمایی یا از او دیدار می کنی؟ انسان چیست که از او دیدار کنی و به او توجه نمایی؟ سوال اینه خداوند چگونه از آدم دیدار کرده؟ پاسخ اینه به شیوه های مختلف در طول اعصار، از طریق پیامبران راستین، از طریق مکاشفه راستین، اما به شکل خاص خدای زنده شخصا از این جهان دیدار کرده در عیسی مسیح پسر یگان و مولود پدر. پس اکنون مشخصه که مزمور 8 که در اینجا نقل قول شده در رساله عبرانیان فصل 2 آیه 6 داره پیشگویی میکنه راجب مسیح. چیست انسان که او را به خاطر آوری؟ چه برکت خاصی است که آدمی که در تباهی سقوط کرده، یاغی، از خداوند فراری، خدای زنده او رو به خاطر آورده در رحمت و محبتش و پسر خدا از او دیدار کرده. چه برکت و امتیاز خاصی به انسانها داده شده. اما اکنون در مورد مسیح صحبت میکنه و آیه 7 اون رو روشن میسازه. آیه 7: او رو از فرشتگان اندکی پستر قرار دادیم. وقتی که این آیه رو میخونید و یا مزمور 8 رو، ممکنه تصور کنید که هنوز داره به بنی آدم اشاره میکنه وقتی که میگه او رو اندکی از فرشتگان کمتر شد. اما چنین نیست، همچنان داره پیشگویی میکنه یا نبوت میکنه در مورد مسیحا. آدمی کمی پایین تر از فرشتگان نیست. بعد از اینکه سقوط کرد او بسیار بسیار پستر از فرشتگان هست. و دیگر واژه های این آیه نیز به او ربطی نداره. و تاج و جلال و اکرام را بر سر او نهادی و او را بر اعمال دست های خود گماشتی. بله، ممکنه بگی که آدمی بر بعضی از حیوانات و بعضی از مخلوقات خداوند اقتدار داره، اما این آیه نمیشه به آدمی که سقوط کرده نسبت بدیم. اما آیه بعد میگه همه چیز را زیر پاهای اون نهادی، همه چیز. پس این ربط نمیشه داد به آدمی. او به شکل کاملی بر اعمال دستهای خداوند گمارده نشده و نه او تاج جلال و اکرام رو داره. پس مشخصه که اکنون داره راجب مسیح پسر خدای زنده صحبت میکنه. و در آیه 9 آیه 7 رو تفسیر میکنه: اما او را کندکی از فرشتگان کمتر شد میبینیم، یعنی عیسی را که به رنج مرگ تاج جلال و اکرام بر سر وی نهاده شد. پس مشخصه که آیه 7 نبوتی هست در مورد مسیحا که از مزمور 8 نقل قول شده. او را از فرشتگان اندکی پستر قرار دادی، تاج جلال و اکرام را بر سر او نهادی و او را بر اعمال دستهای خود گماشتی. اما ما این را به این شکل نمی‌بینیم. بله، مسیح فروتن گشت، وارد این جهان گشت و خود بسیار خوار و کوچک ساخت، خود یک انسان گشت دقیقاً مثل من و شما، هرچند که ذات خداییش رو از دست نداد. او خدای زنده بود و هست، اما یک انسان کامل گشت. اما ما او رو در فروتنیش میبینیم و او رو در قدرت و جلال اکرامش نمیبینیم. و ممکنه بگیم این آیه ربط داره به زمانی که مسیح صعود کرد و زمانی که بازگشت و در دست راست پدر آسمانی باشه. این ممکنه اون زمانی باشه که میگه تاج جلال اکرام رو بر سر او نهادی. اما چنین نیست، عمدن به این شکل نبوت شده. تاج جلال و اکرام را بر سر او نهادی. حتی زمانی که فوتن گشته بود و در زمان خدمت زمینش. و این برای اینه تا به ما کمک کنه تا درک کنیم که پسر ازلی و جاودانی خدای زنده در چه وضعیتی به این جهان اومد. او را بر اعمال دستها خود گماشتیم. حتی زمانی که مسیح فروتن گشته بود، قدرت و جلال خودش رو گاهی ازش استفاده می کرد و اقتدار خودش رو و برتری خودش رو نشون می داد. در وهله اول او قدرت عظیم خودش رو نشون داد در اطاعتی که کرد از پدر آسمانی. عنوان یک انسان خودش رو کاملا مطیع او ساخت در فروتنی عظیمش. چه عمل پر جلالی است از اطاعت کامل از پدر آسمانی، کسی که برابر با پدر است، کسی که جهان را آفریده، کسی که همه چیز رو میدونه و همه قدرت ها در دست های اوست، خدایی که ازلی و تغییر ناپذیر و پر جلاله. چه کار شگفتی است که چنین خدایی انسان میگرده و خود رو مطیع پدر میسازه تا نماینده ما باشه، نماینده من باشه، نماینده شما اگه یک مسیحی باشید، تا در اون شرایط بسیار سخت مطیع پدر باشه و در هر جنبه خودش رو مطیع پدر سازه. گویی او یک انسان ضعیفه، گویی او یک گناهکار مثل من و شما، که مسیح چنین نبود. او به جای ما زندگی کرد و زندگی کامل و بدون گناهی رو در این جهان انجام داد. تاج جلال و اکرام را بر سر او نهادی. و بعد وسوسه های مسیح فکر کنید. وقتی که دشمن جانها اون وسوسه ها رو به مسیح میرسونه شکل بیوقفه، هرچند که میخونیم بعد از اون وسوسه های اولیه برای مدتی مسیح رو ترک کرد، اما اون وسوسه ها و اون حملات شیطان تا پایان خدمت زمینیش بر او بود، به دنبال او بود و مسیح بر همه غلبه کرد، در برابر همه وسوسه ها مقاومت کرد. بسیار بی نهایت تر از آنچه که بتونیم درک کنیم. او یک انسان واقعی بود با تمام محدودیت هایی که ما انسان ها داریم، با قدرت و توانایی یک انسان معمولی، همچنان که من و شما. زیرا او جای ما رو گرفت، نماینده ما بود و او بایستی به شباهت کامل ما در می آمد تا بتونه مرگ ما رو واقعا به شکل عادلانه و درستی تجربه کنه. و لذا او سختی رو میدونست، گرسنگی رو میشناخت و درد رو و رنج رو، همه اینها رو تجربه کرد و در تمام اینها پیروزمندانه بیرون اومد. به این شکلی که تاج و جلال اکرام رو بر سر اونها هادی. تمام سختی های یک زندگی رو تحمل کرد، تمام زدیت ها، دشمنی ها و جفایی رو که به او میرسوندن. برای چند لحظه در نظر بگیرید مسیحی که روح قدوس و کاملا پاکی داره و میزان رنج و عذابی که کشید، پسر خدای زنده در اون شخصیت کاملا خاص خود که انسان خدا بود، که دور تا دورش رو شراتر گرفته بود و او هر فکر شریر رو میدونست. کسانی که در اطرافش بودن، مسیح تمام افکار شریرشون رو میدونست، تمام اعمالشون رو که پنهان میکردن مسیح میدونست و همچنین نفرت و خصومتی رو که در دل اطرافیانش بود. و واقعا مسیح چه احساسی داشت؟ آیا شما هرگز کسی بهتون خیانت کرده و واقعا دلتون رو شکسته؟ خیانتی که واقعا به شما ضرر بزرگی رسونده؟ اینو بارها و بارها بزرگتر کنید و ببینید مسیح چنین خیانتهایی رو تجربه کرد و پیروزمندان از اونا بیرون اومد و یک زندگی با اطاعت کامل رو داشت تا نماینده ما باشه بر روی صلیب. و بعد به قدرت مسیح فکر کنید بر شیاطین و نیروهای تاریکی که او مرتباً فرشتگان سقوط کرده رو بیرون میانداخت. گاهی تعداد زیادی از اونها یک انسان رو تسخیر کرده بود و این نمادی بود از کاری که مسیح آمده تا انجام بده، سرانجام بر روی صلیب، تا شیطان و گروه او رو شکست بده و بر اون پیروز بشه و تمام نجات یافتگان رو رستگار سازه و مسیح دشمن جانها را شکست داد و بر او غلبه کرد، هرچند که به عنوان یک انسان ضعیف و فقیر و انسان معمولی زندگی میکرد و پیروانش نیز افراد ثروتمند و قدرتمندی نبودند، افراد معمولی بودند، کسانی نبودند که این جهان اونها رو افراد مهمی بدونه، اما مسیح کسی بود که بر همه اون شیاطین و نیروهای تاریکی قدرت داشت و همه اونها رو با یک کلام بیرون میانداخت و همه تسلیم او بودند. و میتونید به قدرت مسیح فکر کنید بر نیروهای طبیعی، معجزاتی که ربط داشت به نیروهای طبیعی مثل دریا و طوفان و باد و لعنت اون درخت انجیر، قدرت کامل او بر چیزهای فیزیکی و مادی و حتی نیروهای آسمانی و همچنین قدرت او بر دل انسان‌ها. عنوان مثال به شاگردانش فکر کنید. شاگردانش مردان معمولی بودن، ماهیگیر بودن، افراد ساده و بیسوادی بودن و واقعا معنای کلام رو درست درک نمی کردن. عهد قدیم رو و شریعت رو و قربانی های اون رو معناش رو نمی دستن. حتی تا زمانی که مسیح مصلوب شد و واقعا درک نمی کردن معنای فدیه چه هست، معنای صلیب، معنای مرگ، رستاخیز چه هست. اما خداوند اساسش رو در ذهن اونا قرار داد و به اونا تعلیم داد به شیوهی که زمانی که اون اتفاقا روی داد اونا بلافاصله ذهنشون روشن شد و بدل شدن به افرادی که قبلا شکاک بودن به کسانی که اکنون به عنوان شهید به خاطر حقیقت مطالبی که تعلیم گرفت بودن حاضر بودن جونشون رو از دست بدن. قدرت مسیح به ذهن و اندیشه اونها، به فریسیان فکر کنید و فقها که با سوالاشون سعی میکردن مسیح رو به شکلی به دام بیاندازن، سوالایی که گویی هیچ راه فراری براش نبود، اما هر بار مسیح به اونا پاسخ میده اینا برای ما در اناجیل هست. و دشمنانش سکوت اختیار میکردن و میگفتن هیچ کس مثل او سخن نگفته. مسیح قدرت داشت بر ذهن و اندیشه مردم، بر دل مردم، زمانی که اراده میکرد تا اون رو به کار ببره در مورد برگزیدگانش. پس مسیح در تمام زمان خدمت زمینیش جلال و اکرام بود، نه فقط بر نیروهای طبیعی قدرت داشت بلکه بر بیماری ها قدرت، بر مردگان، حتی مردگان رو رستاخیز داد. در اون دهکده نائین و اون گروه تشییع کنندگان که بیرون می آمدن و تنها پسر یک بیوه که مرده بود و نالان و گریه کنان او رو می بردن تا به خاک بسپارن و مسیح اونها رو متوقف ساخت و او رو زنده ساخت. و حتی زنده ساختن الازر بسیار شگفتی آورتر بود. او رو 4 روز عقب گذارده بودن و رهبران یهود می ترسیدن و بعد از اینکه او زنده شد و اخبارش به همه رسید، صدها هزاری ممکن بود بیان و پشت کنن به فریسیان و رهبران یهود و به ترس افتادن، نقشه میکشیدن تا ایلازر رو به قتل برسونن. قدرت مسیح بر مرگ. و البته از همه مهمتر این زمانی بود که با قدرت خودش از مردگان رستاخیز کرد و علاوه شکستن همه بندها رو، نه فقط مرگ رو بلکه میرایی رو. شو انسان ها نمیتونن پرواز کنن، انسان ها نمیتونن به اراده خودشون زمین رو ترک کنن و به آسمان صعود کنن و بعد ابری بیاد و اونها رو بگیره و زمانی که وارد ملکوت میشن، انسان چنین قدرتی رو نداره. اما خداوند ما عیسی مسیح قدرتش رو داشت، حتی بر نیروی جاذبه، بر مرگ، بر همه غلبه کرد تا ثابت کنه که او نه فقط انسان کامل بود بلکه خدای زنده است. بله، او رو از فرشتگان اندکی پستر قرار دادی و تاج جلال و اکرام را بر سر او نهادی و او را بر اعمال دستهای خود گماشتی. میشه به جنبه‌های دیگه ای فکر کرد که مسیح قدرت عظیم خودش رو حتی در اون زمان فروتنیش نشون داد. آیه 8، همه چیز را زیر پاهای او نهادی، یعنی در اون عالم آینده. و ایمانداران میتونن این را ببینن، یک فرد بی ایمان نمیتونه اون رو ببینه. ما اینو در کتاب مقدس میبینیم که مکتوبه، قدرت خداوند ما عیسی مسیح در هر گامی که برمی داشت، در هر مکانی که میرفت، نسبت به هر کسی که باهاش روبرو میشد و با او صحبت میکرد. قدرت خداوند ما عیسی مسیح تا همه چیز رو زیر پاهای خود قرار بده. همچنان مزمور 8 که در این بخش از آیه داره از اون نقل قول میشه، همه چیز را زیر پاهای او نهادیم. این کافی میبود اگر میگفت همه چیز را زیر اقتدار او نهادی، اما میگه زیر پاهای او نهادی. در اون زمان اگر پادشاهی جایی رو شکست میداد، پاش رو بر گردن اون پادشاهی شکست خورده قرار میداد، یعنی اون کاملا تحت رحمت و اقتدار و قدرت این پادشاه پیروزمنده. و نویسنده این مزمور به این شکل بیان میکنه، همه چیز را زیر پاهای او نهادی. خداوند ما عیسی مسیح اندکی پستر از فرشتگان گشت، نه میزان زیادی بلکه اندکی، زیرا او همیشه خدا بود علاوه بر اینکه انسان بود. اما به چه معناست که میگه او را پستر از فرشتگان قرار داد؟ در صورتی که او همیشه خدا بود و هست، او بدین منظور اندکی پستر از فرشتگانه، زیرا در جسم بشریش محدودتر و پستر از فرشتگان بود. اما او اندکی پستر از فرشتگان بود و این فقط برای مدتی کوتاه. اون مدت کوتاه چه زمانی بود؟ برای رنج مرگ. و زمانی که اون رنج مرگ رو چشید، تاج جلال و اکرام بر سر وی نهاده شد و حتی محدودیت انسانیش رو از دست داد. و بعد از رستاخیزش شما بیاد دارید در اولین باری که بر شاگردانش ظاهر شد، شاگردان در جای جمع شدن، درها قفل و خداوند وارد میشه. دیگه هیچ محدودیتی برایش وجود نداره، محدودیت های بشری رو کاملا از دست داده، فقط برای اندک مدتی، یعنی رنج مرگ. آیه 8: پس چون همه چیز را مطیع او گردانید، هیچ چیز را نگذاش که مطیع او نباشد. همه چیز تحت اطاعت مسیح. اما الان یا هرچند که اکنون هنوز نمی‌بینیم که همه چیز مطیع وی شده باشد. چه چیزی هنوز مطیع نشده؟ تنها یک چیزی که هنوز تحت قدرت و اقتدار مسیح نیست اکنون، یعنی پیروزی نهایی بر دشمنانش، یعنی شیطان و مابقی فرشتگان سقوط کرده و روز مجازات. این تنها چیزی که باقی مونده و هنوز مطیع مسیح نشده و پس از اون او پیروزی کامل و اقتدار کاملش رو بار دیگه به دست خواهد گرفت بر همه چیز. آیه 9: اما او را کنده که از فرشتگان کمتر شد میبینیم، یعنی عیسی را که به رنج مرگ، فقط برای اون مدت، تاج جلال و اکرام بر سر وی نهاده شد تا به فیض خدا برای همه طعم مرگ را بچشد. تاج جلال و اکرام بر سر وی نهاده شد. حتی قبل از اینکه رنج مرگ رو تجربه کنه، تاج جلال و اکرام بر سر وی هست. اما بیش از اون پس از مرگ و بعد از صعودش و بیش از اون در زمان آخر. آیه 10 تفسیر اونه: زیرا او را که به خاطر وی همه چیز و از وی همه چیز می باشد، چون فرزندان بسیار را وارد جلال می گرداند، شایسته بود که بانی نجات ایشان را از ظاهر رنج ها کامل گرداند. بگذارید بازگردیم به آیه 9. زیرا مطلبی است که به اون اشاره نکردم. مطلبی است که گاهی مردم را نگران می کنه. وقتی که می خونیم تا به فیض خدا برای همه طعم مرگ را بچشد، و من مطمئنم که همه شما میدونید که وقتی اینجا میخونیم همه، این اشاره نداره به همه انسان ها، به تک تک انسان ها. زیرا مسیح چنین گفت که او به این جان اومد تا جان خود را برای گوسفندان خود بنهد. پس به چه معناست که میگه تا به فیض خدا برای همه طعم مرگ را بچشد؟ این یکی از سعایه است که به نظر میرسه مسیح برای همه انسان ها جانش رو قربانی کرد، اما چنین معنایی نداره. تا به فیض خدا برای همه طعم مرگ را بچشد، یعنی برای همه نجات یافتگان. همه کسانی که به او ایمان دارند، همه کلیسای مسیح. این چیزی که مابقیه فصل راجع بهش صحبت میکنه، فرزندان خداوند، کسانی که نجات یافتن. بدون شک از همه اقوام و نژاد و قومها و به احتمالاً برای هر بشری تا یک حد، یعنی تا یک حد مرگ مسیح برای هر انسانی تأثیری داره، زیرا مرگ مسیح به احتمال زیاد به زمان اجازه میده تا به حرکت خودش ادامه پیدا کنه. ما بلافاصله به خاطر گناهانمون مجازات نمیشیم. ما بعد از اولین گناهی که کردیم در همون کودکی از این جهان به مجازات کشیده نمیشیم. برای ما رحمت و فیض هست به مدت 70 یا 80 سال، و همین زمان رو مسیح به احتمال زیاد با مرگش بر روی صلیب خریداری کرد تا به ما فرصت بده. هرچند کسانی که نجات نیافتن گناهانشون باقی میمونه و مسیح اونها رو فدیه نداد، طعم مرگ را چشید. واژه زیبایی است. به یک معنا مسیح به عنوان خدا انسان نمیتونه هرگز بمیره، زیرا ذات خدا و ذات انسان با هم اتحاد پیدا کردن و نمیشه یکی بدون دیگری بمیره و خدا نمیتونه بمیره. پس از این عبارت استفاده شده، طعم مرگ را چشید. او در بدنش مرگ را تجربه کرد و در روح و جانش جدایی را از پدر آسمانی تجربه کرد و همه ی عذاب جهنم را که به ما مسیحیان تعلق داره او مرگ را چشید. چشیدن معنای مثبتی رو به دنبال داره. او واقعا مرگ رو احساس کرد. شما ممکنه چیزی رو بچشید بدون اینکه اون رو بخورید، اما این معنای واژه نیست. مسیح واقعا اون رو تجربه کرد، واقعا مرگ رو چشید، عذابش رو و تجربهش رو داشت. ما به جلال خداوند ما عیسی مسیح فکر میکنیم و پیروزی او در تمامی زندگیش و در روی صلیب که او مرگش رو تجربه میکنه، اما در طول زندگیش بر مخالفت ها و دشمنی های بسیار زیادی پیروز میشه و در تمام اونا با دیدگان ایمان همیشه پر جلاله. این بخش از آیات و نقل قول از مزمور 8 فرصت عالی بود برای ما تا به خداوند خود فکر کنیم و نجات دهنده خود و بخشی از جلال خدای نجات ما.